صبحانه با خبر.
ساعت 7 بامداد در ایران، اینجا ایستگاه رادیو فرداست زیر آسمان پراک. سلام، صبحتون بخیر، خوش اومدیم به صبحانه با خبر، مجله بامدادی رادیو فردا. امروز جمعه اول آبان 1394 برابر با 23 اکتبر 2015 میلادی. اگه اول صبح این روز تعطیل از دومین ماه پاییز که خیلی ها ترجیح میدن بخوابن، شما بیدارین و سرخیز و دارین رادیو فردا رو گوش میکنین یا میبینین، ما براتون یه برنامه 60 دقیقه‌ای داریم که از سیاست و اقتصاد و فرهنگ و هنر گرفته تا ورزش و موسیقی، تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو براتون یک جا جمع کردیم. شما یکی از رادیوتون صدای ما رو میشنوین، اگه بخواین میتونین تصویر برنامه ما رو هم ببینین به صورت همزمان از کانال رادیو فردا روی ماهواره هاتبرد و همینطور تلویزیون فارسی صدای آمریکا. من رضا ولی‌زاده هستم و سلام گرم بچهای اتاق فرمان رو هم بهتون تقدیم میکنم. مراد ویسی تهیه کننده و یعنی کم کارگردان فنی. برنامه رو با خبرهای این ساعت آغاز میکنیم همراه با نوشین سید حسینی.
سلام میکنم به همه شنوندگان عزیز رادیو فردا و بینندگان هر جای دنیا که هستن. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفته است بشار اسد رئیس جمهوری سوریه آماده است با گروه های مخالف که متعهد به گفتگو بوده و با گروه حکومت اسلامی مبارزه می کنند وارد مذاکره شود. ولادیمیر پوتین روز پنجشنبه در نشستی در شهر سوچی روسیه با اشاره به دیدار اخیرش با بشار اسد گفته است که با رهبر سوریه درباره نیاز به دستیابی به راه حلی سیاسی برای برون رفت از بحران سوریه رایزنی کرده است. درگیری‌ها در سوریه که از حدود 5 سال پیش آغاز شد تا کنون نزدیک به 250 هزار نفر کشته و 4 میلیون آواره بر جای گذاشته است. گزارش حاکی است که در چند روز گذشته دست کم 5 ایرانی و 3 افغان در درگیری‌های سوریه کشته شدند. در مراسم مختلفی جنازه احمد استحکامی در شیراز، نادر حمید دیلمی در اهواز، مجید صانعی موفق و مشتبه کرمی در همدان و رضا دامرودی در سبزوار تشییع شدند. مراسم تشییع 3 شهروند افغانستان که در سوریه کشته شدند نیز روز چهارشنبه در قم برگزار شده است. این در حالی است که در 3 هفته اخیر دست کم 3 فرمانده سپاه از جمله سرتیب حسین همدانی در سوریه کشته شدند. برخی رسانه‌های غربی می‌گویند 2000 ایرانی در عملیات نظامی برای حمایت از حکومت سوریه حضور دارند. اما ایران همواره بدون اشاره به تعداد نیروهایش در سوریه تاکید کرده که آنها صرفاً نقش مستشاری دارند. هواپیماهای جنگنده روز پنجشنبه شهر رقه در شرق سوریه پایگاه اصلی گروه حکومت اسلامی یا داعش را بمباران کردند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که این حمله هوایی تلفات جانی نیز در پی داشته و دست کم 4 غیر نظامی در میان کشته شدگان بودند. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در بریتانیا اعلام کرده که حملات هوایی روز پنجشنبه تعدادی از ساختمان‌های مورد استفاده داعش را هدف قرار داده است. هنوز مشخص نیست این حملات به وسیله کدام یک از کشورهای درگیر مبارزه با داعش صورت گرفته است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواستار تعمیق روابط کشورش با پاکستان شد. باراک اوباما روز پنجشنبه ضمن دیدار با نواز شریف همتای پاکستانی اش در کاخ سفید از روابط دو کشور بر سر مسائل امنیتی، علمی و اقتصادی سخن گفت. به گفته مقامات رهبران دو کشور آمریکا و پاکستان در این دیدار درباره کمک مالی واشنگتن به اسلام آباد و گفتگوهای صلح در افغانستان رایزنی کردند. و نماینده روسیه در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه گفت شورای امنیت قرار است برای بررسی جزئیات فنی آزمایش موشکی ایران تشکیل جلسه دهد. آمریکا و 3 کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان میگویند که این آزمایش تحریم‌های سازمان ملل متحد را نقض کرده و از کمیته تحریم‌های ایران خواستند که در این باره اقدام کند.
سپاسگزارم، نوشین سید حسینی بود و خبرهای این ساعت. اما در ادامه صبحانه با خبر امروز، مراسم عزاداری در بیت آیت الله خامنه‌ای و مداحان سیاسی و نقش آنها در مناقشات جهانی. جناحی. آزمایش موشک بالیستیکی عماد از سوی ایران بار دیگر خبرساز شد. این بار قرار است شورای امنیت آن را بررسی کند. نگاهی به ابعاد اقتصادی مراسم ماه محرم و تأثیر آن بر زندگی مردم در گفتگوی اقتصادی روز. فعالیت 24 خواننده از جمله همایون شجریان، رضا صادقی، شهرام شکوهی و محسن یگانه در ایران ممنوع شد. چشم‌انداز روابط ایران و ارمنستان بعد از توافق هسته‌ای. پنجمین مساوی پی در پی لیورپول با مربی جدید و خبرهای ورزشی بیشتر. تازه ترین هفته نامه ها و ماهنامه های منتشر شده رو ورق میزنیم و پیام های تلفنی شما هم بخشی جدا نشدنی از این برنامه است. 60 دقیقه با شما هر صبح در این ساعت از رادیو فردا. این روزها در ایران مراسم سوگواری امام سوم شیعیان برگزار می شود و همچون هر سال به این مناسبت رهبر جمهوری اسلامی هم مراسم عزاداری ویژه‌ای برپا می کند. مراسمی که در آن مداحان و روزه‌خوانان سیاسی در کنار مقام‌های دولتی و نظامی حضور چشمگیری دارند. بنیامین صدر گزارش می دهد.
امسال هم مراسم سالانه سوگواری امام سوم شیعیان در حضور آیت الله خامنه‌ای و با شرکت شخصیت‌های مختلف حکومتی از اعضای دولت‌های کنونی و پیشین گرفته تا نظامیان و مداحان و روزه‌خوانان برگزار شد. مداحان و روزه‌خوانانی همچون منصور عرضی، محمود کریمی و علیرضا پناهیان که در یکی دو دهه گذشته به دلیل ابراز نظرهای جهت‌دار و تند در محافل سیاسی ایران به نام‌های آشنا تبدیل شدند. شاید به همین دلیل است که به اعتقاد برخی تحلیلگران مراسم سوگواری امام سوم شیعیان در ایران تنها کارکردی مذهبی ندارد. مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، میگوید که این مراسم دیگر به بخشی از دیوان سالاری حکومتی در نظام جمهوری اسلامی تبدیل شده است.
مداحی در جمهوری اسلامی صرفاً بخشی از یک مراسم مذهبی نیست. مداحی به بخشی از دیوان سالاری حکومتی تبدیل شده و به نظر من سه وجه قابل توجه داره. یک وجهش این است که مداحی به یک نهاد تبدیل شده، بودجه خاصی رو داره، در سراسر کشور اینها سازماندهی دارن و کارشون به اونجا رسیده که حتی اعلام کردن که در انتخابات آینده مجلس نامزد معرفی میکنند. وجه دومش این که مداحی به بخشی از سازمان سرکوب در جمهوری اسلامی تبدیل شده و در مواردی که حکومت احساس بکنه که نیاز به نیروی سرکوب داره، از مداها چه برای بسیج و چه برای حضور در خیابان از اونها استفاده میکنه. و سوم هم این که مداحی به بخشی از سازمان تبلیغات حکومتی در ایران تبدیل شده. زمانی که جمهوری اسلامی با عربستان مشکل داشته باشه، اونها در صحبتاشون به عربستان حمله میکنن. اگر منتقدان داخلی حرفایی رو بزنن، جنبش اجتماعی وجود داشته باشه، اونها کاملا به عنوان سازمان تبلیغات حکومتی عمل میکنند.
مراسم سوگواری و عزاداری که در حضور آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی برگزار میشود، در قیاس با دوران رهبری آیت الله خمینی شکل و شمایل سازمان یافته تری به خود گرفته است. مراسمی که دیگر تنها یک مراسم مذهبی نیست و نمایندگان جریان های تاثیرگذار در عرصه سیاسی ایران، به ویژه افراد و جریان های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی در آن حضور دارند. در تصاویر منتشر شده از مراسم امسال، هرچند که تصویر محمود احمدی نژاد رئیس دولت پیشین جمهوری اسلامی دیده می شود، اما نشانی از حضور دو رئیس جمهوری قبل، یعنی محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی، به چشم نمی خورد. در میان این عکس ها اما مداحان سیاسی همچون منصور عرضی و دیگر مداحان نزدیک به او با عنایت ویژه رهبر جمهوری اسلامی روبرو بودند. اما یا توجه ویژه آیت الله خامنه ای به این مداحان که از مخالفان جریان های منتقد یا اصلاحگرا در ایران هستند حاوی یک پیام ویژه سیاسی است، یا تنها به علاقه شخصی رهبر جمهوری اسلامی به سبک و سیاق مداحی و روزخانی آنها باز می‌گردد؟ مجید محمدی در این باره می‌گوید:
این پیام مشخصی داره، بخشی از مهندسی مراسم مذهبی است توسط جمهوری اسلامی. آقای خامنه‌ای بخشی رو که کاملا همجهت با حکومت هست، اونها رو تقویت می‌کنه، به اونها رانت و امتیاز میده، تریبون‌های بیشتری در اختیار اونها قرار می‌گیره. بخشی رو که کمتر دخالت می‌کنه، در واقع با کنار گذاشتن، با عدم تخصیص منابع، اونها رو تنبیه می‌کنه تا مثل بقیه عمل بکنن. اینها بخشی از مهندسی فرهنگی حکومت هست.
منصور کشاورزی مداح سرشناس در ایران بارها در مراسم مذهبی و سخنرانی‌های خود به برخی شخصیت‌های شناخته شده جمهوری اسلامی همچون رؤسای جمهوری پیشین حمله کرده است. انتقادهای سیاسی صریح منصور عرضی از اواخر دولت دوم اکبر هاشمی رفسنجانی آغاز شد و همواره با حمله به جریان موسوم به اصلاحات ادامه داشته است.
بنیامین صدر گزارش می‌داد و نوبت پیام‌های تلفنی شماست.
سوریه راه حل نظامی نداره. باید سازمان ملل وارد کارزار بشه، یک رفراندوم بذاره، هر کس را که مردم انتخاب کردن قال قضیه را بکنه.
داعش پدیده امروز نیست. داعش پدیده الهام گرفته از افراطیون مسلمان است. امروز حکومت ولایت فقیه که خود مربی داعشی میخواهد که با همکاری روسیه علیه داعش بجنگد. خیر، آنچه که خامنه‌ای در پیان است قاچاق سلاح از مرز روس سوریه به رهبری نوکرش بشار اسد است تا که منطقه را به آتش بکشد به عنوان حفاظت از مرقد حضرت زینب.
آقای خامنه‌ای، مگه شما قبل از اینکه برجام به تصویب مجلس و به امضایتان برسد در سخنرانی که کرده بودید فرموده بودید به امریکا هیچ اعتمادی نیست؟ اگر هم این توافق انجام بگیرد امریکایی ها بهانه‌ای مثل حقوق بشر و حمایت از تروریست را در پیش میگیرند. اینه که امریکا حقوق بشر و تروریست را به سازمان ملل گزارش نداده، اما طبق توافقنامه دولت شما متعهد شده بود که تقریبا 8 سال هیچ گونه آزمایش موشک‌های حامل کلاهک هسته‌ای انجام ندهد. پس اگر شما عواقب کارهایتان را می‌دانستید چرا برجام را امضا کردید و اینک که امریکا و کشورهای غرب به سازمان ملل گزارش دادن شما یه سری شرط و شروط دیگه گذاشتید و دبه در آوردید؟ مگه دنیا بازیچه دستتان است؟
دولت آقای احمدی نژاد رایانه را که داد به خاطر این بود که پولایی که دارن میدارن و میدوزدن و این برون ور سرمایه گذاری میکنن و بپوشونن. این بنده خدا میخوان خرابیه که اونا به بار آوردن و درست کنن. پس سعی نکنید به جای اینکه مرهم به زخم بذارید نمک روش بپاشید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ابعاد اقتصادی مراسم ماه محرم موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست. سوگواری برای امام سوم شیعیان یکی از مهمترین مؤلفه های فرهنگ مذهبی در ایرانه. فریدون خاوند استاد اقتصاد از پاریس با ماست. آقای خاوند، به نظرتون زندگی اقتصادی مردم تا چه حد از برگزاری این مراسم تأثیر میگیره؟
همه ادیان دنیا با رهنمودهاشون، با حلال و حرام کردنهاشون، با وظایفی که بر دوش پیروانشون میذارن، با کانونهای زیارتیشون و به خصوص با چگونگی تأمین مالی روحانیون و مبلغهاشون، کم و بیش بر زندگی جوامعی که زیر نفوذ اونها هستن تأثیر میذارن. از این لحاظ میشه گفت که شیعیان به سایر مذاهب دنیا شباهت دارند و شاخص‌ترین مراسم اونها که عزاداری ماه محرم باشه به شدت تأثیرگذار است بر زندگی اقتصادی مناطق شیعه نشین. در ایران بخش مهمی از هزینه های این ماه از راه اوقاف تأمین میشه، بخش دیگری توسط مؤمنین دارای استطاعت مالی و بخش سومی هم از طریق دولت. بعد از انقلاب اسلامی سهم دولت و نهادهای عمومی مثل شهرداری ها در تأمین مالی این مراسم به شکل قابل ملاحظه‌ای بالا رفته. مراسم ماه محرم دوره اوج فعالیت هایی است که مستقیما با این مراسم ارتباط دارند، از قبیل نوحه خوانی و فروش وسایل عزاداری. ولی در کنار اینها بعضی دیگر از فعالیت هم رونق می گیرند، از قصابی و آشپزی گرفته تا بزازی و خیاطی لباس های متعلق به این ایام و همینطور کسانی که در این مراسم به نوعی خدمت میکنند.
اشاره کردیم به وسایل عزاداری، اتفاقا بازار وسایل عزاداری هم طبعا توی ماه محرم رونق میگیرن.
بله، طی این ماه بازار بسیار مهمی به وجود میاد برای پیراهن مشکی، بیرق، سربند و انواع وسایل مورد استفاده در عزا و تعزیه، از زنجیر گرفته تا دهل و سنج و علامت و غیره، که تولید اونها در اختیار بخش سنتی اقتصاد ایران و بنگاه‌های کوچک بود. متاسفانه این بازار با رقابت بسیار سرسختانه خارجی روبرو است و بخش روزافزونی از این کالاها امروز از طریق آسیا به خصوص چین تأمین میشه. به عنوان نمونه حدود 70% پیراهن مشکی های ماه محرم از چین وارد کشور میشه.
آقای خواوند، شاید بتونیم اینجا بگیم که یک نوع حتی توریسم مذهبی هم شکل میگیره که انگار در طی ماه محرم این توریسم مذهبی طبعا پر رونق هم باید باشه.
بله، قشرهایی از مردم در ایام سوگواری به حضور در شهرهای مقدس از جمله مشهد و قم علاقه دارند و این هم تأثیرگذار هست بر فعالیت‌های اقتصادی، از جمله برای زائرسراها و مسافرخانه ها. به علاوه فراموش نکنیم اون بخش از شیعیان ایرانی رو که طی این ماه به اماکن مذهبی در عراق می روند و شیعیانی که از خارج برای زیارت اماکن مذهبی به ایران میان و اینها طبعا توریسم زیارتی رو گسترش میده.
ممنونم از شما فریدون خواوند، اقتصاددان مقیم پاریس.
منم از شما تشکر میکنم و جمعه خوبی رو آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
آیا احمدی نژاد
اگه نمیترسید از مردم،
این چهار تا خط و خاشاک که گفتی
بر اساس فرامین اسلامی هستش؟
نمیخوامش بی خود.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر لنگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتون، چی کار با تون میکنم؟
امروز و فردا روزنامه در ایران منتشر نمیشن، بنابراین هفته‌نامه ها و ماهنامه های تازه منتشر شده رو بررسی میکنیم مثل هر روز با شهرام رفیع‌زاده همکارم از کانادا. شهرام، از هفته‌نامه صدا شروع کنیم که کاریکاتوری از علی لاریجانی رئیس مجلس روی جلد داره.
بله، هفته‌نامه صدا در این شماره پرونده اصلی خودش رو اختصاص داده به عبور محافظه‌کاران از بنیادگرایان و شکافی که میان اصولگرایان رخ داده. چند گفتگو، یادداشت و تحلیل در این زمینه هفته‌نامه صدا منتشر کرده، از جمله آقای محمد قوچانی در سرمقاله هفته‌نامه صدا که ایشون هم سردبیر صدا هست، هم به عنوان نایب رئیس کمیته سیاسی حزب کارگزاران سازندگی این یادداشت رو منتشر کرده، تاکید کرده که جبهه پایداری همون زمانی که صلاحیت آقای کامران باقری لنکرانی نامزد این حزب یا فرقه سیاسی در انتخابات سال 92 رد شد، باید میدونست که کارش به پایان رسیده. تاکید کرد آقای قوچانی که جبهه پایداری و نزدیکان آقای محمد تقی مصباحی یزدی هرگز مورد وثوق یا علاقه دو جناح اصلی جمهوری اسلامی نبودن، بلکه هنگامی که شکاف میان این دو جناح ها به اوج رسید و اختلافات، در اون زمان اونها تونستن بیان و میدانداری کنن. یک گزارش دیگر هم صدا داره، گزارش مهمی هست، آقای اکبر منتجبی اون رو نوشته. این گزارش درباره این هست که چه کسانی یا چه مؤسسه‌ای به کمیسیون بررسی برجام در مجلس شورای اسلامی مشورت می‌داد که از مؤسسه سیاست پژوهی تمدن اسلامی به عنوان مؤسسه یاد کرده که این کار رو انجام می‌داد و ریاست اون هم آقای حیدر مستعی هست، وزیر اطلاعات سابق. البته گزارش‌های دیگری هم داره. صدا در این شماره از جمله یه گزارش داره درباره اینکه سرلیست اصلاح طلبان در انتخابات آینده چه کسی خواهد.
خب بریم سراغ هفته‌نامه مثلث که به جنجال‌های پیش از تصویب برجام پرداخته در مجلس.
هفته‌نامه مثلث هفته‌نامه‌ای است به نزدیک به اصولگرایان. در این شماره عکسی از آقای علی اکبر صالحی رو در روی جلد آورد، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، که در جریان بررسی برجام در مجلس شورای اسلامی با حمله یا اظهارات خیلی تند آقای روح‌الله حسینیان مواجه شده بود. آقای سردبیر دبیر تحریریه مثلث آقای مصطفی صادقی در یادداشت مفصلی با تیتر آقای حسینیان اینجا جمهوری اسلامی هست اشاره کرده که آقای حسینیان در روز روشن و در انظار نمایندگان مجلس آقای صالحی رو به قتل تهدید کرده. حتی ایشون نوشته که ابتدا اصولگرایان فکر می‌کردن که این تهدید جدی نیست، اما بعداً خود آقای حسینیان هم این موضوع رو تایید کرده. نویسنده این یادداشت در هفته‌نامه مثلث از تئوری تازه‌ای یاد کرده که در میان طیفی از اصولگرایان نزدیک به جبهه پایداری رواج پیدا کرده، تئوری دو لب مبارک، و نوشته که این عده در اصولگرایان اعتقاد دارن که بیت رهبر جمهوری اسلامی از او جدا هست و میان بیت و خود آقای خامنه‌ای اختلاف نظر هست، و تاکید کرده که این نخستین بار هم این موضوع رو آقای احمدی نژاد باب کرده و از اون به عنوان یک تئوری خطرناک برای جمهوری اسلامی یاد کرده.
29 شماره از اندیشه پویا با تصویری از بهادین خرمشاهی چه مطالبی داره؟
آقای بهادین خرمشاهی حافظ پژوه و قرآن پژوه معاصر در گفتگوی مفصلی که با اندیشه پویا داشته در این شماره از محافظه‌کاری دفاع کرده، گفته که محافظه‌کاری وظیفه من است. البته آقای خرمشاهی درباره سایر ماجراهای زندگی فرهنگی خودش هم یاد کرده، از جمله نقدی که ایشون بر حافظ شاملو نوشته بود و گفته که من این نقد رو نوشته بودم تا هر پهلوان پنبه‌ای جرأت نکند دیوان حافظ رو براش نسخه بپیچه. البته ایشون گفته که از شاملو در زمان حیاتش به خاطر لحن تون در اون انتقادی که نوشته بود عذرخواهی کرده. مقالات دیگری هم این شماره اندیشه پویا داره، از جمله مقالی از محسن رنانی اقتصاددان ایرانی درباره آزادی در اقتصاد ایران، یه گفتگو هم با عتیق رحیمی نویسنده و کارگردان افغان منتشر کرده، و البته گفتگویی هم با مسعود روغنی زنجانی رئیس سازمان برنامه بودجه در دوران جنگ.
خب از این نشریه فرهنگی و سیاسی بریم سراغ تجارت فردا، کمی از اقتصاد بشنویم.
بله، تجارت فردا در این شماره عکس روی جلد خودش رو اختصاص داده به تصویری از انگس دیتون که برنده جایزه نوبل اقتصاد شد، کسی که 47th جایزه نوبل اقتصاد رو از آن خودش کرد. تجارت فردا گفتگویی رو ترجمه کرده با برنده نوبل اقتصاد سال جاری و نظریات او رو درباره روند نابرابری، سلامت و فقر در جهان منعکس کرده. البته گزارش‌های دیگری هم داره تجارت فرده، گزارشی داره درباره بازار خودرو. نکته جالب در این گزارش این است که آقای سعید لیلات کارشناس اقتصادی در ایران در این گزارش هفته‌نامه تجارت فردا پیشنهاد کرده که به دلیل رکود در صنعت خودرو ایران دولت باید کوپن خودرو بین ایرانیان توزیع کنه.
ممنونم از تو شهرام رفیع‌زاده.
متشکرم.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر، رأس هر ساعت روی ماهواره هاتبرد.
ما و شما پل‌های ارتباطی زیادی داریم. به غیر از بخش تصویری رادیو فردا، وبسایت ما به نشانی radiofarda.com هم در اختیار شماست. در طول 24 ساعت این وبسایت به روز میشه و آخرین تحولات و اتفاقهای دنیا رو پوشش میده. اما بریم سراغ بخش ورزشی. امروز تیم پرسپولیس و برانکو ایوانکوویچ تمرین از قبل پیش بینی شده ای داشتن که به دلیل همزمانیش با مراسم عاشورا اون رو لغو کردن و از قضا اولی خبر بخش ورزشی هم مربوط به تیم پرسپولیس هست. میریم و همراه میشیم با همکارمون مهدی رستمپور از دانمارک که ببینیم امروز چه خبرهای ورزشی برای ما داره.
درود بر شما بینندگان عزیز، علاقمندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. درباره مجازات سنگین ضیاء عرفشاهی بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران صحبت خواهیم کرد، نتایج فوتبال در اروپا و بیماری سرطان ریه که یوهان کرویف یکی از شاخص‌ترین ستارگان تاریخ فوتبال به اون مبتلا شده. از خبر مربوط به آقای عرفشاهی شروع کنیم که بهت زده کرد ورزش دوستان رو با اعلام اینکه با 50 ضربه شلاق مجازات شده به خاطر مصاحبه درباره آقای افشین پیروانی. ساعتی بعد پیروانی این مسئله رو تکذیب کرد و گفت همون موقع رفته رضایت داده و اگر شلاق خورده عرفشاهی تقصیر من نیست، حتما دلیل دیگه ای داشته. مجدداً عرفشاهی مصاحبه کرد و گفت که حکم رو دیده و به همین خاطر او مجازات شده به دلیل مصاحبه درباره افشین پیروانی. چند تا نکته هست اینجا. یکی این که اگر به خاطر مصاحبه صرفاً عرفشاهی شلاق خورده، که از این مصاحبه ها همه روزه بسیاری از چهره‌های فوتبالی علیه همدیگه میکنن و خیلی حکم سنگینی میتونه باشه اگرچه این اتفاقی رخ داده. مسئله بعدی این که واقعاً چرا دستگاه قضایی نباید اطلاع رسانی کنه در این خصوص. مسئله کمی نیست شلاق خوردن بازیکن سابق تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه پرسپولیس، و به همین راحتی حتی بعد از اینکه حکم اعمال شده هم افراد دارن به همدیگه اتهام میزنن و مشخص نیست که اگر شکایت پیروانی نبوده چرا خود پیروانی الان باید به نوعی بدنام بشه در این خصوص. از این خبر که بگذریم، رقابت‌های فوتبال در اروپا پیگیری شد. لیگ اروپا و باز هم یورگن کلوپ سرمربی جدید لیورپول از دستیابی به پیروزی باز موند، این بار در آنفیلد. و جالب این که مقابل روبین کازان 10 نفره، تیمی که در رقابت‌های لیگ روسیه هم خوب نتیجه نمیگیره، لیورپول نتونست به برتری برسه و زحمت تونست نتیجه 1-1 رو به دست بیاره. البته حملات زیادی رو دروازه حریف تدارک دید اما نتونست امتیاز بازی رو از آن خودش کنه. جالب، از 7 بازی اخیر لیورپول 5 تاش 1-1 شده. و در سایر بازی ها آژاکس آمستردام با گل دیرهنگام فنرباخچه مغلوب این تیم شد. ویارال حریف خودش رو شکست داد. لاتسیو 10 نفره به برتری رسید. ناپولی تونست میتیولند رو گلباران کنه. و ادامه بازی ها که در رقابت های لیگ اروپا، گرچه حساسیت لیگ قهرمانان اروپا رو نداره، اما انقدر جذاب هست که علاقمندان فوتبال رو درگیر خودش کنه. یوهان کرویف سرمربی سابق بارسلونا و یکی از شاخص‌ترین بازیکنان تاریخ فوتبال به سرطان ریه مبتلا شده به دلیل مصرف بی‌رویه سیگار و به هر حال شاید دور از ذهنم نبود. حتی اون موقع که ما سنین نوجوانی و کودکی رو سپری می کردیم، پزشکان او رو از مصرف سیگار منع کرده بودن. اون اواخر روی نیمکت بارسلونا هم که می نشست، به جای سیگار یه مدت آب نبات می خورد، یعنی در طول 90 دقیقه این آب نبات رو در دست داشت تا سیگار نکشه، ولی به هر حال نتونست جلوگیری کنه و مقاومت کنه و ادامه داد تا اینکه در این سن و سال بالا به سرطان ریه مبتلا شده. روز بسیار خوبی رو براتون آرزومندم تا فردا و تازه ترین خبرها از جهان ورزش.
خبرهای ورزشی بود و مهدی رستمپور. هر وقت که در مورد هر یک از بخش‌های برنامه ما و دیگر برنامه‌های ما نظری داشتید، انتقادی داشتید و خواستید با سازندگان و تهیه کننده های برنامه‌های ما صحبتی بکنید، تلفن 24 ساعته ما در اختیار شماست. 2042-02-21-12-21-12. اما ساعت 7:30 بامداد در ایران و رسیدیم به نیمه دوم برنامه. سلام به شمایی که همین الان همراه شدیم با صبحانه با خبر امروز. صبحتون بخیر، خیلی خوش اومدیم به مجله بامدادی رادیو فردا. اگه همراه ما بمونین، ما هنوزم براتون 30 دقیقه دیگه برنامه داریم. پیش از هر چیز خلاصه آخرین خبرهای ایران و جهان رو میشنویم از نوشین سید حسینی.
سلام میکنم به شما شنوندگان و بینندگان عزیز رادیو فردا هر جای دنیا که هستید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفته است بشار اسد رئیس جمهوری سوریه آماده است با گروه‌های مخالف که متعهد به گفتگو بوده و با گروه حکومت اسلامی مبارزه می‌کنند وارد مذاکره شود. گزارش حاکی است که در چند روز گذشته دست کم 5 ایرانی و 3 افغان در درگیری‌های سوریه کشته شدند. در مراسم مختلفی جنازه احمد استحکامی در شیراز، نادر حمید دیلمی در اهواز، مجید صانعی موفق و مشتبه کرمی در همدان و رضا دامرودی در سبزوار تشییع شدند. مراسم تشییع 3 شهروند افغانستان که در سوریه کشته شدند نیز روز چهارشنبه در قم برگزار شده است. هواپیماهای جنگنده روز پنجشنبه شهر رقه در شهر سوریه در شرق سوریه پایگاه اصلی گروه حکومت اسلامی یا داعش را بمباران کردند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که این حمله هوایی تلفات جانی نیز در پی داشته و دست کم 4 غیر نظامی در میان کشته شدگان بودند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا خواستار تعمیق روابط کشورش با پاکستان شد. باراک اوباما روز پنجشنبه ضمن دیدار با نواز شریف همتای پاکستانیش در کاخ سفید از روابط دو کشور بر سر مسائل امنیتی، علمی و اقتصادی سخن گفت. نماینده روسیه در سازمان ملل متحد روز پنجشنبه گفت شورای امنیت قرار است برای بررسی جزئیات فنی آزمایش موشکی ایران تشکیل جلسه دهد. آمریکا و 3 کشور اروپایی بریتانیا، فرانسه و آلمان میگویند که این آزمایش تحریم‌های سازمان ملل متحد را نقض کرده و از کمیته تحریم‌های ایران خواستند که در این باره اقدام کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل در این باره گفته است این موضوع باید با احتیاط و با در نظر گرفتن جزئیات فنی و شرایط سیاسی ارزیابی شود.
نوشین سید حسینی بود و خلاصه آخرین خبرها. اما در بخش دوم صبحانه با خبر درباره خبرساز شدن آزمایش موشک بالیستیکی اماد در ایران و احتمال ورود شورای امنیت به این موضوع گفتگوی داریم با جلیل روشندل. در بخش فرهنگ و هنر 3 کتاب تازه منتشر شده رو معرفی میکنیم. در بخش موسیقی هم درباره خبر پرجنجال ممنوعیت فعالیت 24 خواننده در داخل ایران میشنویم. اما همه این خبرها و به ویژه خبر آخری که گفتم در صفحه فیسبوک ما میتونید دنبال کنید و در مورد فعالیت 24 خواننده که ممنوع اعلام شده در داخل ایران هم نظرتون رو با دیگر کاربران صفحه فیسبوک ما در میون بذارید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
یک بار دیگه آزمایش اخیر موشک بالیستیکی اماد از سوی ایران تیتر نخست رسانه‌های مختلف رو به خودش اختصاص داده. این بار صحبت از اینه که شورای امنیت موضوع رو در دستور کار خودش قرار خواهد داد. آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان خواستند که کمیته بررسی تحریم‌های ایران در این مورد مطالعه کنه، چرا که موشک اماد قابلیت حمل کلاهک اتمی رو داره. این موضوع رو بررسی می‌کنیم با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل از کارولینای شمالی. آقای روشندل، واکنش ایران در قبال کوشش آمریکا و اروپا برای ارجای قضیه به شورای امنیت چیه؟
در حال حاضر واکنش ایران تقریبا میشه گفت ثابت مونده، به جز اینکه از زبان‌های مختلف شنیده میشه. به نوعی شما این واکنش رو در سخنان اخیر آقای خامنه‌ای هم می‌بینید، ولی آخرین واکنش توسط آقای دهقان وزیر دفاع ایران بود که به اصطلاح این رو خارج از برجام تلقی نمی کنه و فکر میکنه که این اصلا ربطی به جامعه بین الملل نداره و قضیه تمام شده است و موضوع رو به عنوان تقویت بنیه دفاعی ایران تلقی میکنه و در نتیجه حاضر نیستن به طور کلی اصلا در موردش بحث و گفتگوی صورت بگیره.
آیا مواضع روسیه با باقی کشورهای عضو 5+1 در مورد این آزمایش موشکی به همدیگه نزدیکه به نظرتون؟
به هیچ وجه مواضع روسیه با اونها نزدیک نیست، اگرچه نماینده روسیه در سازمان ملل آقای چورکین گفته که ما باید در این مورد بررسی بکنیم، ولی در این حال این بررسی رو با قیودی مشروط کرده، از جمله که محتاط باشیم و جزئیات فنی رو بهش نگاه بکنیم، ولی در این حال شرایط سیاسی رو هم باید در نظر بگیریم که منظور از شرایط سیاسی در واقع همکاری ایران هست در جنگ در سوریه و همینطور باز به نوعی ایشون اشاره میکنه که با وجود توافق برجام دیگه ضرورت نداره که جامعه بین الملل روی ایران سختگیری بکنه و این نشون میده که اگر احیانا کار به شورای امنیت بکشه اون وقت موضع روسیه در اون مورد چی خواهد بود.
به صحبت‌های نماینده روسیه اشاره کردین، منظور نماینده روسیه در سازمان ملل از در نظر گرفتن شرایط سیاسی چیه؟ بعد تا چه حد ممکنه این قضیه به اقدامات حادتری در شورای امنیت سازمان ملل منجر بشه؟
ببینید این قضیه الان خودش دو تا بُعد پیدا کرده، یکی بُعد جامعه بین‌المللی در مقابل به اصطلاح خارج شدن ایران از اون تعهدات بین‌المللیش و آزمایش این موشک است، و یکی دیگه مسئله این استش که همین الان آقای پوتین داره فشار میاره به روی به ایالات متحده که به نوعی باز برنامه سپر دفاعی موشکی آمریکا در اروپا مقابله بکنه و معتقد استش که تغییر وضعیت نیروهای صورت گرفته و دیگر سلطه آمریکا بر نظام بین الملل جایز نیست و اون برنامه موشکی باید تعطیل بشه، در حالی که اگر موشک اخیر ایران ثابت بشه که کلاهک اتمی داشته، اون موقع اون برنامه موشکی حتی تقویت میشه، چون با برد 1700 کیلومتری که داره برخی از متحدان آمریکا رو تهدید میکنه و بنابراین به آمریکا اجازه این رو میده که روی اون برنامه موشکی اصرار داشته باشه. بنابراین موضع نماینده روسیه و خود پوتین در کوچک شمردن این قضیه این استش که به نوعی راه رو باز بکنن روی اون برنامه سپر دفاع موشکی فشار بیارن.
آقای روشندل اشاره کردین که اگر تحقیق بکنند و ببینند که این موشک موشک اماد قابلیت کلاهک اتمی داشته، آیا منظور داشتن کلاهک اتمی قابلیت داشتن کلاهک اتمی منظورتون هست یا اینکه داشتن واقعا کلاهک اتمی؟
اینجا یه تفسیریست بازم بین ایران و غرب. غرب قابلیت حمل کلاهک اتمی رو روش تکیه میکنه، ایران میگه اگرم این موشک همچنین قابلیتی داشته باشه که البته آقای ظریف میگن نداره، ولی ما اصلا قرار نیست بمب اتمی تولید بکنیم، بنابراین قضیه خود به خود منتفی است.
سپاسگزارم از شما جلیل روشندل، کارشناس و تحلیلگر روابط بین الملل.
خواهش میکنم.
اما روابط ایران و ارمنستان پس از توافق هسته‌ای به چه سمتی خواهد رفت؟ این پرسشیه که روبیک میناسیان گزارشگر رادیو فردا در ارمنستان تلاش کرده در گزارشی که تهیه کرده پاسخ اون رو پیدا کنه.
تعامل با ایران، پیامدها برای قفقاز جنوبی عنوان مقاله است که به قلم ریچارد گیراگوسیان، مدیر دفتر مطالعات قفقاز در ایروان، و تورنیک شارژنیتزه در شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا به چاپ رسیده و در برگیرنده نکاتی قابل تأمل در مورد ایران و نقش آن در منطقه قفقاز جنوبی است. از نقطه نظر این دو تحلیلگر، در حالی که اوباما آماده می شود که این توافق را اجرایی کند، باز شدن درهای ایران توجه همگان را به خود جلب کرده است. اروپا که این توافق را به عنوان بزرگترین دستاورد سیاست خارجی خود قلمداد می‌کند، آماده می‌شود که به عنوان بزرگترین شریک تجاری ایران وارد عرصه شود. شرکت‌های آمریکایی نیز از رقبای اروپایی خود عقب نیفتادند و آماده‌اند تا سهم خود را از بازار ایران به دست آورند. با این وجود اما بازندگانی نیز وجود دارند. از نقطه نظر ریچارد گیراکوسیان و تورنیک شارژنیتزه، بازندگان اصلی این توافق نخست وزیر اسرائیل نتانیاهو و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هستند. تأثیر توافق هسته‌ای ایران و بازگشت ایران به جامعه اقتصادی اما برای سه کشور منطقه قفقاز اهمیت ویژه‌ای دارد. در این منطقه هم مانند جامعه جهانی برندگان و بازندگانی هستند. برای ارمنستان روابط اقتصادی با ایران فراتر از داد و ستد بین دو کشور همسایه است. ایران راه حلی استراتژیک برای رهایی ارمنستان از وابستگی به روسیه است. این توافق افق جدیدی برای ارمنستان است تا بتواند قدرت چانه‌زنی خود را در روابط با روسیه افزایش دهد و به عنوان میانجی بین ایران و روسیه عمل کند. ریچارد گیراکوسیان و تورنیک شارژنیتزه بر این عقیده‌اند که نقش ارمنستان از همسایه سمبولیک و شریک تجاری به سوی یک همسایه استراتژیک در حال تغییر است، ولی ارمنستان نیز کارهای زیادی در این زمینه باید انجام دهد. اول اینکه ارمنستان باید تراز تجاری خود را با ایران افزایش دهد. برای ارمنستان عضویت ایران در مجمع اقتصادی اوراسیا که به گفته معاون وزیر امور خارجه ارمنستان پیشنهاد آن به این مجمع ارائه شده، میتواند ارمغانی جدید باشد و از سوی دیگر بازار ایران را بر روی محصولات ارمنستان باز کند. با این حال ارمنستان نیز میتواند با در نظر گرفتن معافیت ها و تسهیلات مالیاتی شرکت های ایرانی را به حضور گسترده تر در اقتصاد ارمنستان ترغیب کند. از نظر ایران ارمنستان از سه جهت مهم است. اول اینکه ارمنستان راه استراتژیک خروج ایران از محاصره اقتصادی است. دوم دیدگاه ایران به ارمنستان به عنوان همسایه قابل اعتماد و قابل اطمینان است و سوم استفاده از پتانسیل ارمنستان به عنوان عضو مجمع اقتصادی اوراسیا و بخشی از جاده ترانزیت شمال به جنوب که دسترسی ایران را به منطقه وسیعی از قفقاز جنوبی فراهم می‌کند. اما باید در نظر داشت کلید استفاده از تمامی این امکانات هنوز در مسکو جا مانده و معلوم نیست که ارمنستان تا چه اندازه آماده است تا از نفوذ روسیه به نفع خود و شاهراه شمال جنوب در ارمنستان بکاهد. در گرجستان نیز از توافق هسته‌ای ایران به گرمی استقبال شد، چون که در پی این توافق نقش روسیه در منطقه کمرنگتر می شود، چیزی که تفلیس سالها در پی آن است. ریچارد گیراکوسیان و تورنیک شارژنیتزه بر این عقیده‌اند که بعد از استقلال گرجستان روابط صمیمانه‌ای با ایران برقرار کرد. رؤسای جمهور وقت گرجستان شواردنادزه و ساهاکاشویلی درک کردند که هیچ قدرتی را نادیده نگیرند، مخصوصا کشوری مثل ایران را که غنی از منابع انرژی‌های فسیلی است. ساهاکاشویلی تردد ایرانیان را به گرجستان آسان کرد تا جایی که ایرانیانی که جایی برای سرمایه‌گذاری و فرار از محاصره اقتصادی نداشتند به گرجستان پناه بردند. با وجود تمامی این رویدادها، توافق هسته‌ای ایران گرجستان را که هنوز ترس تهاجم نظامی روس‌ها رهایشان نکرده قوی‌تر می‌کند. از جهت دیگر صادرات نفت و گاز ایران نیز به تضعیف روسیه کمک می‌کند و این خود منطقه‌ای آرام‌تر و اقتصادی شکوفاتر برای گرجستان به ارمغان می‌آورد. آذربایجان به عنوان سومین کشور منطقه قفقاز جنوبی بیشترین ضرر را از توافق هسته‌ای ایران متحمل خواهد شد. مشکل می‌توان تصور کرد که این کشور بتواند مسائل باقی مانده بین دو کشور را در زمینه رژیم حقوقی دریای خزر و نیز مرز زمینی در آینده نزدیک حل و فصل کند. در دو دهه گذشته تنش در روابط تهران و باکو همواره رو به افزایش بوده و اقدامات ایران در کمک به اسلامگرایان شیعه در آذربایجان نیز به این امر دامن زده. آذربایجان نیز به نوبه خود با بستن قرارداد نظامی با اسرائیل به این تنش‌ها دامن زد. مسائل مناقشه برانگیز بین ایران و آذربایجان را نیز میتوان به سه دسته تقسیم کرد. اول اینکه ایرانی که در حال حرکت به سوی بازارهای انرژی است، به قدرتی بیرقیب در مقابل صادرات گاز آذربایجان به ترکیه و اروپا تبدیل می شود. دوم، نقش احتمالی ایران در حل مناقشه قره‌باغ است. ورود ایران طرفدار ارمنستان به این مناقشه می تواند به ثبات سیاسی در آذربایجان صدمه وارد کند. و سومین مسئله در روابط تهران و باکو مسئله رقابت دینی است. به عنوان سردمدار جهان شیعه، هر گونه اقدامی از سوی آذربایجان در رابطه با سرکوب اقدامات دینی در آذربایجان از طرف ایران به عنوان اقدامی تحریک‌آمیز تلقی می‌شود که خود تضعیف حکومت سکولار باکو را به همراه خواهد داشت. از نقطه نظر ریچارد گیراکوسیان و تورنیک شارژنیتزه، برای ارمنستان و گرجستان سود تحرکات ایران چشمگیر است، ولی برای آذربایجان این گونه تحرکات ریسک زیادی با خود به همراه خواهد داشت. برای منطقه قفقاز جنوبی یک مسئله واضح است. توازن قوا در منطقه سیر به تغییر پیدا کرده است. روبیک میناسیان، رادیو فردا، ایروان.
در بخش فرهنگ و هنر امروز سری میزنیم به سه نمایشگاه جدید در تهران. تصویرگران کتاب کودک در ایران چه تصویری از دنیای کودکان ارائه کردند؟ نمایشگاهی با عنوان چشم کودکی به همین پرسش پاسخ میده. درباره این نمایشگاه بشنویم از فرج سرکویی، کارشناس فرهنگی برنامه. آقای سرکویی،
کتاب کودک همیشه با تصویر همراه است، برای که متن وقتی تمام صفحه متن باشه، خب طبیعتاً کودک آزار میبینه، خسته میشه، ملال‌آور هست، و در عین حال تصویرگری که یک بسیار ژانری از گرافیک هست، میتونیم بگیم یافتن یک معادل تصویری هست برای کلام. یعنی اون چیزی که در کلام بیان میشه، هنرمند باید یک معادلی پیدا بکنه که نه اینکه عیناً کلام رو نقاشی کنه، بلکه اون رو تصویر بکنه و در واقع و بتونه این تصویر کمک بکنه به انتقال مفاهیم و در عین حال زیبایی شناسی و ارزش‌های هنری و کیفیت‌های هنری رو در ذهن کودک به تدریج ارتقا بده. بنابراین تصویرگری کتاب کودک کار بسیار سختی است و در این حال کار بسیار تاثیرگذار است. پیش از انقلاب تصویرگری کتاب کودک در ایران خیلی رشد کرد. کسانی داشتیم مثل فرشید مثقالی که مثلا برای تصویرگری ماهی سیاه کوچولو کتاب سمند بهرنگی مهمترین جایزه تصویرگری بین‌المللی، یعنی جایزه بولونیا رو دریافت کرد، و همچنین کسان دیگری مثل مرتضی ممیز که از چشم‌اندازهای تازه‌ای در این زمینه کشف کرد. نمایشگاهی که با عنوان با چشم‌های کودکی در موزه گرافیک ایران برپا هستش، در واقع یک مروری است بر 100 سال تصویرگری در ایران، و با نگاه به این تصویرها میشه سیر تحول تصویرگری کتاب کودک رو در ایران دریافت کرد و دید که کار از کجا به کجا رفته. جالب این استش که مثلا نخستین کتابی که به صورت 4 رنگ در ایران چاپ شد، می‌دونید که ابتدا چاپ سنگی بود، بعد فقط سیاه و سفید بود و بعد به تدریج چاپ 4 رنگ پیدا شد، نیست که این در چاپخانه به صورت بانک ملی چاپ شد، هم در این نمایشگاه هست. آثاری از محمد جوادی پور، مرتضی ممیز، فرشید مثقالی، علی اصغر صادقی و دیگر تصویرگران مشهور کتاب کودک ارائه شده. هرچند بعد از انقلاب ما دیدیم که تصویرگری کتاب کودک افت کرد و در واقع یک شکلهایی که زیبایی شناسی رو کاهش میده، جای اون به اصطلاح اوج ارتقاء تصویرگری ایران پیش از انقلاب رو گرفت. این نمایشگاه تا پایان دی ماه ادامه دارد.
خب نمایشگاه دیگه داریم با نام آناکرونیزم. چه آثاری توی این نمایشگاه ارائه شده؟
آناکرونیزم میدونیم که به معناش به اصطلاح ناهمزمانی است، وقتی که یک چیزی که مربوط به گذشته است ناگهان حالا حادث میشه، یا هر دو چیزی که با هم دیگه ناهمزمان هستند. 12 تابلو آبرنگ و رافیت، طرح‌های سولماز نباتی در گالری سیون 2، طرح‌های بسیار پرقدرتی هستند که اغلب یا سورئالن یا پاپ سورئال سمبولیک و گاهی هم تلفیقی از همه اینها. تضاد بین تکنولوژی و روح آدمی، تضاد بین به اصطلاح صنعت و تخریبی که در هویت آدم‌ها به وجود میاره در این تصاویر آشکار شده.
خب از نمایشگاهی با عنوان خودویرانگری و یک نمایشگاه دیگه در گالری جورجانی چه خبر؟
داستان ایکاروس رو اغلب میدونیم، از اساطیر مشهور یونان عهد عتیق هست که اون به اصطلاح بلند پرواز بود. حالا این بلند پروازی گاهی جنبه منفی داره در برخی فرهنگ ها، مثل فرهنگ ما در بعضی جاها جنبه مثبت داره، نشانه تلاش آدمی است برای ارتقا از خودش و بالا رفتن و فراتر رفتن و چشم‌اندازهای تازه دست یافتن. ایکاروس به اصطلاح بالی میسازه، به سوی خورشید پرواز میکنه، اما در نزدیکی خورشید بالهای او میسوزه. در واقع چیزی که خود او اختراع میکنه سبب مرگ او میشه. نمایشگاه خود ویرانگری، نمایشگاه مجسمه های محمد حسین غلامزاده در گالری زیرزمین دستان، در واقع یک چنین مفهومی رو بیان میکنه: تلاش انسان برای دستیابی به بالاتر، تکنولوژی های بیشتر، و بعد اون حالت به اصطلاح تخریبی که اون تلاش ها بر آدمی وارد میکنه. نمایشگاه دیگه نمایشگاه نقاشی های نیلوفر فرهنگ مهر هستش در گالری جورجانی، که نقاشی هایی هستش که حس و هوای نقاش رو منعکس میکنه.
ممنونم از شما فرج سرکویی از آلمان.
من از شما متشکرم.
و ایستگاه پایانی صبحانه با خبر، موسیقی همراه با بردیا افشین.
اغلب آخر هفته ها مرور میکنم بر مهمترین رویدادهای 7 روز گذشته عرصه موسیقی در ایران، اما امروز صرفاً به یک ماجرای جنجالی میپردازم، ماجرایی که در چند روز گذشته توجه اکثر رسانه‌های ایرانی رو چه خارج از کشور و چه در داخل به خودش جلب کرده بود. اوایل هفته خیلی ها خبر از این دادند که 24 چهره مطرح موسیقی پاپ دیگه اجازه فعالیت در ایران نخواهند داشت. گفته شده بود این اعمال ممنوعیت به علت پخش آثار این هنرمندان از وبسایت رادیو جوانه. رادیو جوان پایگاه اینترنتی و بسیار پر مخاطب پخش آثار موسیقایی است از هنرمندان ایرانی یا فارس زبان از سراسر جهان. وبسایتی است مستقر در خارج از ایران. واکنش‌های رسمی مقامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به خبر اعمال ممنوعیت بر فعالیت چهره‌های مطرح موسیقی پاپ ایرانی واکنش‌های متضاد بود. یک شنبه بود که بهمن بابازاده از سایت اینترنتی خبری تحلیلی موسیقی ما خبری رو به نقل از منابع آگاه در صفحه فیسبوکش منتشر کرد. خبری که حکایت داشت از اعمال ممنوعیت بر فعالیت 24 هنرمند موسیقی پاپ، اون هم به علت اون چه که همکاری با رادیو جوان، پخش ویدیو موزیک ها از شبکه های تلویزیونی ماهواره ای و تخلف در کنسرت های خارج از کشور خونده شده. در بین فهرست 24 نفره چهره های مطرح موسیقی پاپ نام کسانی چون فرزاد فرزین، سیروان خسروی، رضا صادقی، محسن یگانه، شهرام شکوهی و محسن چاوشی به چشم می‌خورد. این خبر در ابتدا در رسانه‌های رسمی منتشر نشد، چرا که مسئولین مربوطه نه اون را رد کردند و نه تکذیب. اما پس از انتشار این خبر در خبرگزاری ایسنا، مسئولان بودند که به اون واکنش نشون دادند، واکنش هایی که همون جور که گفتم متضاد بود. اولین مقامی که به نشر این خبر واکنش نشون داد حسین نوشابادی بود، سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. او گفت این وزارتخانه فهرست رسمی از هنرمندانی که اجازه فعالیت ندارند هیچ وقت منتشر نکرده، اون هم به علت حفظ کرامت و حرمت انسانی. بعد از او هم معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی علی مرادخانی خبر انتشار چنین فهرستی رو رد کرد و بعد از علی مرادخانی نوبت رسید به خود وزیر علی جنتی. او هم این خبر رو تکذیب کرد. البته آقای جنتی به طعنه به یک عبارت مصطلح اما غلط از نظر ادبی در ادبیات رسانه‌ای ایران اشاره کرد، عبارت ممنوع الکار که معمولاً برای کسانی به کار برده میشه که اجازه فعالیت رسمی در ایران ندارند. علی جنتی گفت ما چیزی به اسم ممنوع الکار نداریم و بعد هم اشاره کرد این عبارت عبارتی است اشتباه. با اینکه بلند پایه ترین مقامات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر اعمال ممنوعیت بر فعالیت 24 چهره مطرح موسیقی پاپ رو رد کرده اند، اما یک مصاحبه با سرپرست دفتر موسیقی از زیر مجموعه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این شایبه رو در بین خبرنگاران موسیقی به وجود آورد که شاید این ماجرا صحت داشته باشه. طالبی سرپرست دفتر موسیقی در مصاحبه‌ای با خبرنگار سایت موسیقی ما با اینکه اصل خبر رو تایید نکرد، اما در حرفاش اشاره کرد به وجود اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها بر فعالیت هنرمندان. البته او توضیح داد اعمال این محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها خارج از حیطه و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیه. از گفته‌های سرپرست دفتر موسیقی به روشنی برمیاد که همکاری هنرمندان با این نهاد یعنی قطع همکاریشون با شبکه‌های تلویزیونی و وبسایت‌های مستقر در خارج از کشور. به هر حال شاید هنوز که هنوز وضعیت این 24 نفر از چهره های برجسته موسیقی پاپ ایرانی چندان روشن نباشه، اما به وضوح معلومه که مقامات مسئول ایرانی چندان خوش ندارند آثار هنرمندان ایرانی از شبکه های تلویزیونی و وبسایت های مستقر در خارج از کشور پخش شه. رسانه هایی که گاهی از سوی جمهوری اسلامی ایران معاند خونده میشه. و البته در این بین حساسیت بر روی رادیو جوان بسیار زیاده، رادیویی که نزدیک به 8 سال فعاله و در پخش آنلاین و اینترنتی آثار موسیقی هنرمندان ایرانی و یا فارس زبان اولین بوده و در این حال در ارائه خدمات به مخاطبانش پیشگام و پیشروز، برای همین بسیار بسیار پر مخاطبه و حتی جریانساز در عرصه موسیقی پاپ ایرانی. و همونجور که گفتم در بین مقامات مسئول ایرانی حساسیت ها به رادیو جوان این روزها بیشتر از قبل شده، جوری که یک منبع مطلع در تهران به رادیو فردا گفته نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی 2 نفر رو در ایران به اتهام ارتباط با رادیو جوان بازداشت کردند. رادیو جوان تا به حال به این اتفاقهای اخیر واکنشی رسمی نشون نداده، با این حال به نظر میاد فشار مسئولان ایرانی بر هنرمندان فعال در داخل کشور باعث شده تا بسیاری از اونها علناً از رادیو جوان بخوان که آثارشون رو از این پایگاه اینترنتی حذف کنن.
شقی با تو نگیر هوا تو نبر صدا تو میخوام نگا تو نرو بیا تو تو رو خدا تو
لابلای حرفام از قطعاتی مختلف از هنرمندانی از نسل جوان موسیقی پاپ ایرانی شنیدیم، از هنرمندانی که در داخل کشور فعالند. اما در آخر بدون هیچ بهانه‌ای دوست دارم به یک آهنگ از زوج خاطر برانگیز اندی و کوروس گوش بدیم که به جرأت میشه گفت در اواخر دهه 60 و ابتدای دهه 70 خورشیدی تحولی بزرگ رو در موسیقی پاپ ایرانی به وجود آوردن. ما به آهنگی گوش میدیم از اندی و کوروس که اسمش اینه، بهش بگو.
شدم سکه بی بها شدم عشق بود
دوستش دارم، قلبم رو دستش میذارم، چون رو به خودم اگه دیدیش بهش بگو دوستش دارم. عزیزم عزیزم من هنوزم دوست دارم، عزیزم عزیزم اسم تو فریاد میزنم، عزیزم عزیزم من هنوزم دوست دارم.
صبحانه با خبر امروز هم به پایان رسید. از همراهیتون سپاسگزارم و تا فردا که با یه صبحانه با خبر دیگه و خبرهای تازه تر برمیگردیم براتون روز خوشی را آرزو میکنم. دلتون شاد و گرم و پر از امید. روز خوش.